بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء. بحث ما در مقدمه دوم بود. بیان شد که در مقدمه دوم در مجموع شش مطلب مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اول در مورد وضع بود، تعریف وضع، حقیقت وضع. مطلب دوم در مورد اقسام وضع به لحاظ معنا بود. به همین مناسبت بحث از این مطرح شد که قسم سوم وضع یعنی وضع عام و موضوع اون لخاص آیا همانطور که امکان دارد وقوع خارجی هم دارد یا ندارد؟ مصنف فرمودن که مشهور قائل به اینن که وضع در حروف، همچنین وضع در اسماء، اشاره، زمایر، موصولات و مانند اینها وضعشون عام، موضوع لهشون چیه؟ خاص. در ادامه به مناسبت این بحث رو پیگیری میکنن که وضع در حروف به چه کیفیتی میباشه. در مورد وضع در حروف این نکته رو خوب دقت کنید و من متاسفانه دیدم که حتی بعضی از بزرگان ما خلط کردند، یعنی تقریبا همین که میرید میوه بخرید میگه در همه، همینجوری در هم بحث کردم، باید جای بحث معلوم باشه. در مورد وضع در حروف، بحث از وضع در حروف در دو مقام بحث میشه. یه مقامش در مورد این است که اصلا معانی حروف مثل من که مفید معنای ابتداییت هست با معانی اسما مثل خود ابتدا چه تفاوتی دارد؟ فی که مفید ظرفیت هست با خود ظرفیت که اسمه چه تفاوتی دارد؟ آیا اینا معناشون یکیه یا معناشون فرق داره؟ این یه بحثه، یعنی بحث ماهویه، بحث از حقیقت معنای حرفه. مثلا بعضی ها قائل بین هستن که معانی اسما اختاریه، یعنی که معانی اسما اختاریه، یعنی موقعی که اسمی رو انسان میگه معناش در ذهن شنونده تداعی میکند، خطور میکند، اما معانی حروف ایجادیه. زای ناینی مبنا رو داره. ایجادی یعنی چی؟ یعنی در کلام ربط رو ایجاد میکنه، اثری رو ایجاد میکنه. من خارج از جمله چیزی رو به ذهن نمیاره، اما درون جمله که قرار میگیره با در نظر گرفتن اون هیئت ترکیبیه، با در نظر گرفتن الفاظی که به کار گرفته شده است، مثلا در لأصلبنکم علی جزوع النخل، شما تا فی جزوع النخل یا علی جزوع النخل نیاد شما نمیتونید بگید فی به معنای علی هست، چون شما اعدام کردن و به صلیب کشیدن که میبینید، میبینید این معنا به تناسب داره. یا مباحثی که در ادبیات بحث میکنن، بحث تضمین، بحث اشراب، اینا باید اون حرف بیاد تو کلام، از معانیش ایجادیه. این یه نگاه که اصلا محقق خراسانی بهش نپرداخت، مرحوم مظفر بهش پرداخته، مفصلا پرداخته. بحث دیگه در مورد اینه که خب حالا حروف تفاوتشون با اسم هر چی که میخواد باشه، چه شما مثل محقق خراسانی که در خلال بحثاش میگه حرف و اسم و یه معنا بدونی، یعنی بگی که حروف با اسماء هیچ تفاوتی به لحاظ حقیقت به لحاظ موضوع له ندارن، ابتدا برای ابتداییت وضع شده، من هم برای ابتداییت وضع شده، وضعشون یکیه، موضوع لهشون یکیه، مستعمل فیشون یکی است، فقط تفاوتشون به لحاظ مقام استعمال و بکارگیری هست. یکی از مبانیه که بعضی از آقایون قائل بهش هستن، که آخوندم خودش قائل به همین. و چه قائل به این بشید که حروف اصلا معنا ندارن، بلکه حروف صرف علامت هستن، مثل علامت رفع که جایگاه فاعلیت رو نشون میده، علامت نصب که جایگاه مفعول بودن رو نشون میده. مثلا در جمله جاء زیدون، این رفع زید معنایی نداره، یک معنای مستقلی یا غیر مستقلی نداره، این فقط نشون میده که جایگاه زید فاعلیت هست. در جایی هم که من به کار برده میشه مثل همین رفع دیده میشود، معنایی نداره، این فقط نشون میده که آها، ما قبل ما بعد من، این ابتدا عمل هست. مثلا سفرت من البصره، من نشون میده که بصره ابتدای سفر بوده است، همانطور که تنوین نشون میده زید فاعل است. بعضیام که نظر مشهور باشه و قول مطابق با تحقیق باشه، اکثر قدما و متأخرین و معاصرین قائل به این هستن، اینا میگن حرف با اسم اصلا در حقیقت و در ماهیت فرق دارن. لذا در کتب ادبیات میخونید که اسم مفید معنای استقلالی است، حرف معناش غیر استقلالی است، ربطی است. این سه نظریه در مورد بحث اوله. بحث دوم کاری نداریم شما چه نظریه اونجا انتخاب، بله نظریه‌ای که اونجا انتخاب میکنید تأثیر تو مبنا چنین جا داشته باشه، اما بحث فعلی ما تو کفایه اینه که بحث میشود در مورد این که خب از اقسام وضعی که ذکر کردیم به لحاظ معنا، وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له خاص و غیره، این کدام یک از اونها هست؟ اما متاسفانه من میبینم که تو بعضی از این دروس، حتی دروس خارج و حتی تحقیقاتی که بعضی از آقایون انجام دادن، اینا رو همین جوری در هم آوردن. مثلا گفته، یکی گفته که در مورد وضع در حروف 5 نظریه وجود دارد، 2 تاش از اونجا گرفته، 3 تاش هم از اینجا گرفته، شده 5 تا. بعضی گفتن 4 تا، بعضی گفتن 3 تا، بعضی گفتن 6 تا. نه، در مورد مطلب اول 3 نظریه هست، در مورد مطلب دوم هم 3 نظریه هست. این 3 نظریه با اون 3 نظریه کلن از 2 وادی مختلف هستن، میتونن تأثیر در هم داشته باشن، اما اینی که انسان بخواد اینها رو شماره بندی کنه به عنوان اقسام در طول هم دیگه بخواد قرار بده، بشمار اینها در کنار هم قرار بدین، کار چی هسته؟ اشتباهی هسته. لذا بعضی از تحقیقاتی که انجام میدن، کلا مراجعه کنید متوجه میشید، کاملا میفهمید که این فقط صرف گفتن مثل این که بوده، یعنی حضرت آقا میخواست اون روز فقط این بحثا رو بگه. اما یکی مثل آقای ناینی قشنگ در فواید الاصول یا بعض از علمای دیگه قشنگ میگه که در ما نحن فی 2 مقام داریم، مقام اول اینه، مقام دوم اینه. مقام اول 3 نظریه، نظریه مختار اینه، مقدماتش نتایجش اینه، مقام دوم هم که بحث کفایه باشه اینه. لذا من بل اجمال بحث مقام اولم که از بحث ما خارجه رو بهش اشاره میکنم، چون شما در اصول فقه مرحوم مظفر بهش احتیاج دارید. بعد شما هم که من گهگداری اشاره میکنم میگم نمیخونید، فقط ادعا دارید، انا رجلون دارید، مثلا شاید به بعضیتون هم بر بخوره، بعد احساس کنید خیلی میخونید. مثلا دیروزی که رفقا سوال کرده بود که حالا زب میشه شاید گوش بده، این مثلا سوال این که آقای خوشجان اون روز گفتن که دلالت این دلالت ها چه نوع دلالتی، عقلیه یا طبعیه؟ من گفتم اصلا نگاه به اینا نیست که. بعد ایشون نوشت که با خیلی زرس قاطع، نه اتفاقا فلانی گفته عقلیه، فلانی هم گفته طبعیه. خب من مراجعه کردم، فلانی داره میگه که دلالت دخان علی النار، داره برای تقریبه به ذهن داره میگه یا مثلا آقای فلانی گفته و به طبعه، اینا همه یعنی منظور نیاز به جهل نداره. خب من اون موقعی که اون بحثا رو میخونه همش منتظر بودم یکیتون اشکال کنید که مثلا بعد از اینکه نظریه وضع تموم شد، مرحوم مظفر تو عبارتاش نظریه آخوند و امام رو با هم آورده، یعنی وضع و هم تخصیص میدونه هم اختصاص میدونه. من اون منتظر بودم که بالاخره یکیتون بگید بابا این عبا، با اینکه یه پاراگراف بحثم بیشتر نداره تو اصول مظفر، حالا مراجعه کنید امشب میبینید که ایشون هم تخصیص رو میاره هم اختصاص رو میاره، هم از جهتی میخواد وضع تعینی رو منکر نشه، هم از جهتی میبینه که وضع با اون تخصیص جور در میاد که امام گفته. لذا یه چیز بینابین. اون مبانی که اون روز گفتم، خب شما باید قشنگ میومدید میگفتید که خب مبانی که شما گفتید دن آقای مظفر تو عبارتاش هم تخصیص رو میگه هم اختصاص رو میگه، با همون دو سه خط که بخونید متوجه میشید. یا دو سه مرتبه توضیح دادم سر کلاس، تو رو هم برای خواجوی توضیح دادم با بعضی رفقا دیگه، گفتم بابا این کثرت استعمالی که داره میگه، این کثرت استعمال باید به حد وضع برسه. لذا عبارت مرحوم مظفر که مراجعه میگه همونجا میگه کثرت استعمالی که اونس ذهنی بیاره در این حد، قبلش چی میشه؟ انصراف. قبل از انصراف چی میشه؟ یکی یکی هم میگه پله پله مجاز مشهور، مجاز رایج. قبلش چی میشه؟ مجاز. لذا باید مراجعه کنید و پیگیر باشید، و الا نتیجهش این میشه که مثل بعضی از آقایون این بحث رو اصلا همین جوری خلط کنی با هم دیگه. یعنی اومده مبایمه نگاه کنید، بالاخره داره در حد خارج اصول میگه دیگه، داره میگه در مورد وضع در حروف چهار نظریه وجود داره. نظریه اول این است که وضع آموزون لخاص میباشه، نظریه دوم این است که وضع آموزون لعام می باشد، نظریه سوم این است که حروف برای معنای وضع نشدن و فقط علامت می باشند، نظریه چهارم این است که معانی حرفی غیر از معانی اسمی است، معانی حرفی ربطی هستند، معانی اسمی استقلالی هستند. خب الان چه ربطی با هم داریم دو تا آخری؟ یعنی دو مقسم مختلف، دو وادی مختلف و همینجوری چیکار کردیم؟ کنار هم دیگه قرار دادیم و اینها باید چی باشه؟ من دیشب داشتم این بحثای بعدی رو که سرقت باشه رو داشتم تنظیم میکردم، دیدم واقعا بعضی از آقایون حالشون خوش نیست. ما سارق داریم، مسروق داریم، شرایط سارق داریم، شرایط مسروق داریم. شرایط مسروق رو تو سارق بحث کرده، مثلا اینکه مالی که دزدیده می شود حد داره، اندازش اینقدر، الان شرایط سارق یا مسروق؟ مالی که دزدیده می شود دیگه، بعد اینه رو ما در ذیل شرایط سارق بس کنیم، معلومه دیگه از همدیگه جداه. لذا یکی از چیزهایی که شما تو منطق مظفر می خوندید این بود که شما اگه بخواید جدل هم که بکنید باید مطالبتون دستبندی باشه، موضع بندی باشه، هر چیزی در جای خودش بشینه. بعضی از این آقایون که میبینی منبر میرن از این پله به اون پله، از این پله به اون پله، بعد آخر نمیفهمه که آقا در مورد چی داره بحث میکنه. اول بحثش که شروع کرد گفت مثلا میخواییم فضائل حضرت ابوالفضل رو بحث کنیم، بعدش کلمه حضرت رو به لحاظ صرفی و نحوی بهش میپردازه و اون لابلا یه دفعه برخورد میکنه مثلا با ابن جنی و میره دنبال زندگی ابن جنی، و اون وسطا هم برخورد میکنه ابن جنی سه تا زن گرفته بود، بحث تعدد ازواج رو مطرح میکنه. مثلا نه این فضائل از دوافزش کجا رفت اینا؟ بعد آخر میگه ببخشید یه مقدار حرف ما با درازا کشیده شد. حرفت به درازا کشیده نشد، حرفت به انحراف کشیده شد. اونی که باید بحث میکردی رو بحث نکن. خب بنویسید بیان مطلب سوم، وضع در حروف. بعد سر خط بنویسید مقدمه. مثل در کتب ادبی و اصولی غالباً بحث در حروف از دو جهت پیگیری می شود، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. یکی دو نقطه معانی حروف و تفاوت آنها با اسماء، نقطه ویرگول بذارید سر خط بنویسید بهتره. دیگری دو نقطه بذارید بهتره، بیان موضوع له حروف به لحاظ تقسیم مذکور. سر خط بنویسید بهتر. لذا محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 33 بین شاگردای محقق خراسانی، آقای نائینی خیلی مطالبش رو سهل الوصول تر مطرح میکنه، گویاتر و زیباتر مطرح میکنه، روانتر مطرح میکنه و به عرف نزدیکتره. لذا شاگردش هم که آقای خویی باشه طبیعتا همون مسیر در پیش گرفته. یعنی آقای خویی هم باز مطالبش رو از آقای نائینی خیلی راحتتر مطرح میکنه، یک بیان گویا، روان، شیوا، و طبیعتا هم باز به عرف مطالبش نزدیکتر هست، ثمره و خروجیش هم بیشتره تا مثل آقای محقق اصفهانی که مطالب رو بخواد چیکار کنی خیلی به همدیگه بپیچونه. مرحوم شهید سعد اینا مطالب هم نپیچونن، اونا چون اصطلاحات جدید میارن و بیان جدید هست طبیعتا نتیجهش این میشه که با اذهان معنوس نیسته، و چون با اذهان معنوس نیست خروجی چندانی میسر نمیشه. یه افراد خاصی شاید این مطالب به دلشون بشینه و در ذهنشون جای بگیره، ملکه بشه، تطبیق بدن. اما مطالب آقای نائینی و آقای خویی اینجوری نیسته، مطالبشون خیلی عرفیه، خیلی خوبه. لذا هم فواید الاصول و هم اجود، هم مصباح الاصول، هم تو فقه مصباح الفقاهت. مصباح الفقاهت آقای خویی را آدم میخونه انگار داره فارسی میخونه، خیلی مطالبش روون. یا مصباح الاصولش هم اینجوری هست، خیلی روون و خیلی زیبا بحث کرده. خب مثل لذا محقق نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 33 میفرماید البحث و فی الحروف یقع و فی مقامین. دو نقطه بذاره سر خط. آقای نائینی هم اتفاقا دو نقطه گذاشته سر خط نشه. المقام الاول، آقای نائینی هم دو نقطه گذاشته، فی بیان معان الحروف والمایزه بینها و بین الاسماء سر خب. المقام الثانی فی بیان الموضوع له فی الحروف. من حیث العموم و الخصوص. نقطه سر خط. همانطور که روشن است این دو مقام به بحث از حروف و معانی آنها با دو نگاه مستقل و متفاوت می‌پردازند. لذا گنجاندن بعضی از این مباحث و بیان بعضی از اقوال این دو مقام در مقام دیگر بیلگو بذارید صحیح نمی باشد. لذا باید بحث از این دو مقام به صورت مستقل پیگیری گردد. نقطه در ما نحن فی بحث از مقام دوم یعنی کیفیت وضع در حروف من حیث العموم و الخصوص پیگیری شده است و به بحث از مقام اول یعنی معانی حروف و تفاوت آنها با اسماء پرداخته نشده است و نهایتاً در پایان بحث از مطلب سوم مبنای مصنف در این زمینه بیان شده است کما سیأتی. نقطه ویلگول بذارید ولکن به نظر می رسد لازم است مقام اول نیز در ما نحن فی به صورت اجمالی در جهت تنویر اذهان و روشن شدن جایگاه بحث مورد بررسی قرار گیرد یا بیان گردد. به همین جهت بحث از مطلب سوم یعنی کیفیت وضع در حروف در دو مقام پیگیری می گردد. نقطه سر خط مثل مقام اول دو نقطه بذارید مثل معانی حروف و تفاوت آنها با اسماء. این شد مقدمه بحث. داده رسید تازه این بحثی که مطرح بشه، بعد بحث بعدی میرید وارد بحث چی میشه، خود بحث کفایه میشه که این بعد مشخص نقطه یعنی سر خط بنویسید. بحث در این مقام در مورد این است که حروف آیا برخوردار از معنای خاصی می باشند و به تعبیری الفاظ آنها مانند من و فی در جهت افاده معنای خاصی وضع شده اند و یا اینکه برخوردار از معنای خاصی نمی باشند. علامت سوال. و در صورت اول یعنی اگر برخوردار از معنای خاصی می باشند و به تعبیری دارای موضوع اون له خاصی می باشند، بلگون آن موضوع اون له چه می باشد؟ ویلگون آیا موضوع اون له آنها از بده من بگم ما اولو میگم دیگه من حیث العموم و الخصوص مال عموم خصوص نمیخوام بگم نگفتم و اگر در صورت اول خاص یعنی معنا داره اصلا نظر مقابل اینکه خاص رو نمیفهمم خاص منظور در مقابل معنا نداشتنه معنای خاصی داره موضوع له داره جزئی که نگفتم که عام که نگفتم مقابلش که معنای خاصی داره یا نداره چون بعضی میگن معنای خاصی نداره برای چه بس خب نه در مقابل اونه دیگه این نه مجمله نه مجمله بلکه شنونده دارای اجماله من در مقابل قبلی میگم دیگه دو نظریه است آیا معنای خاصی داره در مقابلش یا اصلا معنای خاصی نداره و اصلا برای چیزی وضع نشده حالا بذار خراب نشه بس بعدا شما درستش کن چی گفتم و در صورت اول درسته؟ از در صورت اول بخونید آن موضوع اون لحظه چه می باشد؟ چه؟ آنها متفاوت از موضوع اون لحظه اسماء می باشد یا همان موضوع اون لحظه اسماء می باشد؟ علامت سوال. مثلا لفظ من مفید معنای ابتداییت می باشد نگفتم وضع شده برای ابتداییت دلالت برای حالا به هر دلیلی مثلا لفظ من مفید معنای ابتداییت می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا معنای ابتداییتی که لفظ من به عنوان یکی از حروف جاره دلالت بر آن دارد. با معنای ابتداییتی که لفظ الابتداء به عنوان یکی از اسامی دلالت بر آن دارد، بلگول یکی است یا تفاوت دارند. علامه سوال سر خط. در این مسئله در مجموع سه نظریه نقل می شود. دو نقطه سر خط. این که گفتم نقل می شود چون نظریه دوم ما که هرچی گشتیم قائل پیدا نکردیم، نهایت نهایتش هم مستندشون رو مرحوم مظفر قرار میدن. مرحوم مظفر که نمیتونه مستند این نظریه باشه. نظریه دوم که حروف برای معانی وضع نشدن، بلکه اینا علامت هستن، معرف هستن، مثل علامت هایی که دلالت بر رفع و نصب داره. کی از قائلش؟ جبایی. جبایی من هر چی گشتم دیشب پیدا نکردم. خب یعنی معروفه، انقدری که شما یادت نیست یعنی معروف نیست دیگه، ولی خوبه. حتی کسانی که به عبارتهای مرحوم مظفر هم تعلیق زدن قائلش نگفتن و بگید خوبه. به خاطر همینم محقق ناینی و دیگران چون قائلش رو نمیدونستن، مثلا ایشون تعبیرش اینه: فقط حکیه فی المسألت اقوال ثلاثه، حکایت شده در این مسئله چیه؟ سه نظری. نظر اول و سوم الان معلومه، اما اون نیست. حالا بیارید خوبیم چی گفتم. خب پس چی گفتم؟ در این مسئله سه نظریه نقل میشه. دو نقطه بذاری سر خط. نظریه اول که نظریه محقق خراسانی نیز میباشد این است که هیچ تفاوتی بین معانی حروف با معانی اسماء وجود ندارد. نقطه. به عبارتی معنای اسمی و معنای حرفی، ویلگول، ذاتن متحد هستند و تفاوت آنها به لحاظ می باشد. نقطه سر خط. یعنی لحاظ شده که استقلالی استفاده بشه، اون عالی استفاده بشه. ما اگر بخوایم اقسام لحاظ رو بحث بکنیم، حالا آدرس بهتون میدم، بحوث مرحوم شهید صد فکر کنم صفحه 102 و 103 باشه اشتباه نکنم، اونجا لحاظهای مختلف رو بحث کرد. همین یه صفحه و نیم بحث مفیده چون جای دیگه نمیخونیدش. یعنی لحاظ در جانب وضع، لحاظ در جانب لفظ، لحاظ در جانب معنا، لحاظ در جانب واضح. بعد میگه کدام منظورتون از لحاظ. اما خب این بحث ها نمیرسی مثلا بخوای بحثشون کنی و باید بدونید خواه، چون بعدا نمیخونید. اینجوری نیست که اون آقایی که نشسته اونجا بخواد چیز کنه که بخواد بحث نمیکنه. بس بس شما باید عناوین بدونید. حالا اگه شد آدرس دقیقشون هم 102 یا 102 فکر کنم نقطه بده سر خبید. توضیح این نظریه این است که هیچ تفاوتی به لحاظ وضع بگون موضوع له و مستعمل فی بین حروف و اسماء همسنخ آنها وجود ندارد. مثلا لفظ من که مفید معنای ابتدائیت می باشد مانند لفظ الابتدا در جهت افاده همان معنای ابتداییت وضع شده است و نهایتاً واضح مخاطبین را ملتزم می‌داند که هرگاه قصد افاده معنای ابتداییت به صورت ربطی و غیر مستقل دارند ویرگول در جهت افاده معنای ابتداییت از لفظ من که یکی از حروف جاره می باشد استفاده نمایند. و هرگاه قصد دارند که معنای ابتداییت را به صورت مستقل و غیر ربطی افاده نمایند از لفظ الابتدا و مشتقات آن که اسمی از اسامی می باشند بلگود استفاده نمایند. نقطه سر خط. محقق ناینی در مقام بیان این نظریه می‌فرماید القول الاول هو انه لا مایزه بین المعنى الحرفی و المعنى الاسمی فی هویت ذاتهی و حقیقتهی لا فی الوضع ولا فی الموضوع له. بلگول بل المعنى الحرفی هو المعنى الاسمی و کل من معنا لفظته داخل پرانتز من و لفظته داخل پرانتز الابتدا متحدون بالهویته و ان الاستقلالیت بالمفهومیت المأخوذته فی الاسماء ان الاستقلالیت بالمفهومیت یعنی معنای اینکه مفهومشون استقلال دارد المأخوذته فی الاسماء و عدم الاستقلالیت المأخوذته فی الحروف لیس من مقومات المعنى الاسمی و المعنى الحرفی. نقطه سرخط ان شاء الله در مقام ثانی در بیان نظریه مصنف به توضیح بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت. اصلا باید بگیم موضوع علت داره یا نداره. خب این بحث دقیقا در مورد اینه.
خب بعد از اینکه داره حالا کدومه؟ عام عامه یا عام خاصه؟
اون بحث میدونم اگه بخواید خب نه شما اینجوری بگید، اگه بخواید جدا دقیق بحث کنید با سه مقام بحث کنید. اصلا موضوع علت داره یا نداره؟ حالا که موضوع علت داره آیا من حیث العام و خاص چیه؟ بعد نتیجه چی میشه؟ اون میشه بحث دیگه. سه مقام مستقل بعد پیگیری بشه. بذار به خاطر همون تحریر محل نزاع رو عمدن دو قسمتش کردم. از این جهت که معنا داره یا نداره. ماهیتش دیگه. خب نه دیگه، اصلا ماهیتش چیه؟ اصلا داره یا نداره معنا؟ میگه نه ماهیتش مثل علائمه. خب نه میگه که وضع شده اما در حد علامته. نه اینکه معنای مستقل.
این که علامت یا نیست، این میشه نتیجه.
نتیجه نمیشه، میشه مقدم بر بحث بعدی ما دیگه. اون کسی که قائل به اینه که علامته دیگه بحث من های سل عام خاص نمیتونه مطرح کنه. خاص مقدمه دیگه.
نه.
مقدمه دیگه، فکر کنید بعد بگید. چی گفتم از بالا؟ نظریه اولو من به شما رو گفتم.
نه. نظریه اول نظریه
نقطه سر خط. نظریه دوم که قائل مشخصی برای آن در کتب اصولی ذکر نمی شود این است که حروف برای معنای خاصی وضع نشده اند. و بلکه حروف مانند علائم اعرابی می باشن لذا همانطور که علامت رفع در جمله جا زیدون دلالت بر این دارد که لفظ زید از عنوان و جایگاه فاعلیت برخوردار است، ویرگول، لفظ من نیز در جمله سفرت من البصره دلالت بر این دارد که عنوان بصره از جایگاه ابتدائیت در این سفر برخوردار می باشد. نقطه سر خط یه لحظه هم باشید، فقط در حد اشاره، اینا همه نقد داره، بررسی داره، من فقط اشاره کنیم. میگه که از درون حرف چیزی نمیجوشه، بلکه اتفاقا حرف عارضه بر کلام میکنه. ما رفع رو میبینیم بیفهمیم که این فاعلیت داره، خود زید دلالت بر فاعلیت نداره. بصره و من چیزی رو نمیفهمونه. من که اینجا به کار گرفته شد، منو که میبینم علامت بر اینه که ابتدای این سفر از چی بوده؟ بصره بود. کلی ایراد، مثلا آقای خویی تو مصباح الاصول میگه این حرف که جمع بین متناقضینه، که هم دلالت دارد هم دلالت ندارد، که این در حقیقت هم دلالت دارد که ابتداییت باشه، هم منکر این هستید که دلالت داره. حالا نقداش جداه. نقطه سر خط، محقق ناینی در فواید الاصول در مقام بیان این نظریه می‌فرماید: القول الثانی هو انه لیس للحروف معنا اصلا بل هی نظیر علامات الاعراب من الرفع و نصب و الجر. حیث ان الاول علامت للفاعلیت و ثانی علامت للمفعولیت و ثالث علامت للمضاف الی، بلگول، من دون ان یکون لنفس رفعه و نسبه و الجره معنن اصلا فکذالک الحروفو. چند نقطه بذارید، شما وقتی جزوه تنظیم میکنید عبارت های ناینی رو که نگاه کنید، یا موقع مثلا احساس من صلاح میدونید که مثلا این دو خط بعدش هم بیاد بهتره، اضافهش کنید، چون بقیش هم توضیح فارسی گفتم هست، من وقت اقتضای وقتی که هست ازشون میگذرم که خود چی باشه. نقطه سر خط، اما مشهور علمای علم اصول، آره نظر سوم، مگه به ترتیب گفته بودم قبلی که نگفتم نظر دوم، که نظریه سوم اشکال نمونه، نمیخوام بحثشون کنیم مثلا. ما فقط مقدمه گفتیم که چون ما جایگاه بحث گفتم در جهت تنویر اذهان و روشن شدن جایگاه بحث، و الا هر کدام از این نظریات باید نقد بشه بحث بشه، ولی اونا قبول دارن وضع بحث اینه که حروف هم اینجوری میشه نمیشه. اشکال نداره، میگم من متوجه شدم شما چی میخوای بگی، ما الان متوجه شدم، میگم نمیخوام نقدشون کنم دیگه، اون بحث دیگه ای میشه. ما فعلا بالا توضیح دادیم بودیم در جهت تنویر اذهان و روشن شدن جایگاه بحث، شما بتونی قضاوت کنی این مقدمه یا مؤخره، سه مقام بحث کنیم یا سه مقام بحث نکنیم، قائل به نظر دوم که ما میگیم قائل اصولی اون ذکر نکردن، شما تحقیق کنیم ببین قائل داره جنبندی بشه، از مرکز بحث خارجه. الان ببین ما الان امروز جلسه چهارمه، فردا جلسه پنجم داریم، میگیم و تحقیق و فلان. خب این یه مقدار بعدا خستگی میاره، الان فکر میکنه دو الان مثل کرچ مرغ به قول ما محلی یا سینتون سپر کردید. خب گفتم انا رجلتون زیاده، اما یک کم که جلوتر برید خب فقفز لهما جناح از ذل، آروم آروم به این نتیجه میرسید که نه زندگی زوایای دیگه هم داره. الان مثلا خیلی از رفقا که ادعا دارن آقا ما گرفتاری داریم و مباحث پیگیر هستیم، منم میخوام بگم انشالله موفق باشید، چیکار دارم دخالت کنم؟ خب کسی که خودش ترتیب اثر نده صدای منم بشنوه خب فایده نداره که، اینا بحثای بی خوده. ما مگه بچه نداشتیم؟ مگه بچه ما به دنیا نیومد؟ من رسائل سر کلاس بودم، محمد جواد ما به دنیا اومده، خب چی شد مگه الان؟ خب اون کار اصلی شما انجام داده بودیم، بقیش هم به ما ربطی نداشته. خیلی بعض وقتا مثلا اصول فقه میخونیم میگه رفقا لسنی برن 20 روز نیومد، آقا ما تعمیرات منزل داشتیم، گفتم ان شاء الله موفق بشه. 6 ماه بعد من بهش گفتم بعضی طلبه ها نمیفهم، مثلا آقای دامکی رفته خونهشو تعمیر میکنه، خب بزو تابستون بکن عید بکن، بعد اون میگه آره واقعا بعضی طلبه ها فلان. خب منظور خودت بودی که تو آدم چیز نمیذاره که مثلا نظریه سوم که نظر اکثر علماء علم اصول و ادبیات عرب می باشد و در بعضی از کتب از آن به عنوان نظر محققین یاد می شود، این است که معانی حروف متفاوت از معانی اسما می باشد، به این صورت که معانی حروف یک معنای جزئی و با لحاظ خاص و برای افاده معنای غیر مستقل وضع شده اند، ولی معانی اسما یک معنای کلی و بدون لحاظ خاص و در جهت افاده معنای مستقل وضع شده اند. نقطه توضیح این نظریه نیز در مقام ثانی به صورت تفصیلی از جانب مصنف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نقطه سر خط. محقق نائینی در مقام بیان این نظریه می‌فرمایند القول الثالث هو ان للحروف معان ممتازتن بالهویت ان معان الاسماء و یکون الاختلاف بین الحروف و الاسماء راجع الى الحقیقته. یه تفاوت بین اسم و حرف، معنای اسم و حرف برمیگرده به حقیقت و ماهیتش، نه به مقام استعمال. مثلا به حیث و تکون و معان الحروف مباینتن لمعان الاسماء تباینن کلی یا لا ان معانی ها متحدتون مع معان الاسماء، که نظری اول باشه، نه اینکه معانی حروف و معانی اسماء عینیت داشته باشه متحد باشه. ولا انها علاماتون صرفتون لیس لها معانی، نه اینکه از حروف یک علامت صرف باشن معنا به حساب نیان. و هذا القول هو الموافق للتحقیق الذي ينبغي البناء عليه. اینو جدا کنید تو جزوتون، یعنی ایشان در پایان میفرماید هذا القول، یعنی این نظریه سوم، هو الموافق للتحقیق الذي ينبغي البناء عليه. ایشان در پایان میفرماید و سپس به صورت تفصیلی در صدد توضیح این نظریه و تکمیل آن برمی آیند. مباحث مفیدی داره، مقدمات خیلی خوبی داره برای فهمتون، برای یادگیریتون واقعا روان بس، که تکمیلش هم از این جهت که بعدا میگه اسم اختاریه، حرف ایجادی، اینا رو همه رو چیکار میکنه؟ توضیح. ولیکن بررسی این اقوال به صورت تفصیلی و نقد و ابرام آنها و نتیجه گیری نهایی از مجال بحث ما خارج میباشد. انشاءالله برای جلسه فردا بحث از مقام دوم که بحث کفایه باشه رو شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.